پیمان معادی خواه رو میشناسی؟ بازیگر سینما متری شیش و نیم چه میدونم چی؟ پیمان معادی، ببخشید معادی خواه سیاست مدار پیمان معادی آفرین. هیچ نسبتی هم با جمهوری اسلامی نداره. یه توییتی چند وقت پیش زده بود، اینو ببینید بد نیست. ببینید نوشته ایران و پایینیش ایران این امریکن موویز، این ایرانه، اینم ایران در فیلم‌های آمریکایی. یعنی چی؟ این که دیگه به جمهوری اسلامی هم علاقه خاصی نداره. این اگر ایجاد یک امپراتوری دروغ نیست چیه به نظر شما؟ زرقامی رئیس سابق صدا و سیما یه جایی تعریف میکرد، حتما خوندی تو اینترنت هم هست، میگه فیلمساز معروف نام امیر نادری خودش برای من تعریف کرد و این مطلب تکذیب هم نشد. گفت من یه فیلمی ساخته بودم، خیلی فیلم خوبی بود. میدونم امیر نادری از این فیلمسازهای روشنفکری و قدیمی ایرانه، خیلی فیلم خوبی بود، بردم برای جشنواره کن. طرف دید و گفت فیلم خوبیه دبیر جشنواره، ولی ما اینو نمیتونیم پخش کنیم. برای چی؟ خب برای که خیلی تصویر مدرنی از ایران داره نشون میده. ما درباره ایران فیلمایی پخش میکنیم تو جشنواره کن که مشکلات این کشور رو نشون بده، بدبختی ها و سیاهی هاش رو نشون بده. این اگر دروغ نیست خیلی حرفا داشتم. اینکه چجور لیبرالیزم و سکولاریزم ناموس تمدن امروز غربه و چجور مشکل اصلیشون این استش که انقلاب ایران درست این دوتا رو با هم نفت، همین دوتا رو گذاشته کنار، میخواد بر اساس دینش زندگی کنه. ولی بعد چند تا نقل قول به دردتون میخوره، بذار براتون بخونم این نقل قول ها رو. اینا رو به راحتی میتونید خودتون هم سرچ کنید. فوکو رو حالا دربارش حرف نمیزنم چون خیلی ها دربارش صحبت کردن، ولی این جمله معروف اوه، میگه شخصیت امام خمینی پهلو به افسانه میزنه. هیچ رهبر سیاسی و هیچ رئیس دولتی رو حتی با حمایت همه رسانه ها در دنیا نمیتونید پیدا کنید که با مردمش چنین پیوند عاطفی عمیقی داشته باشه. حتما میدونید که تشییع جنازه امام خمینی رسما در گینس به ثبت رسیده. استقبال از او هم یه چیزه که تاریخ به یاد نداره. به قول اون شاعر که چه آمدنی و چه رفتنی، چه بگویم از مه چهارده. کی مثل تو اومد، کی مثل تو رفت؟ این آنتونی گیدنزه. خودتون توی گوگل ببینید گیدنز یعنی چه شخصیتیه، چه جامعه شناسیه. میگه تا پیش از انقلاب ایران سه قول فکری جامعه شناسی، مارکس، دورکیم و ماکس وبر، با اندکی اختلاف نظر فرایند عمومی جهان رو به سوی سکولاریسم و در جهت حاشیه نشینی دین ارزیابی میکردند. ولی از سال 1979 و با پیدایش انقلاب اسلامی در ایران شاهد روند معکوس و متفاوت با این فرضیه هستیم. یعنی فرایند عمومی جهان با شتاب به سمت دینی شدن میرود. خب شما بهتر از من میدونید چند سال متوالیه که محبوب ترین اسم در انگلستان چیه؟ محمد. میان پسرها کل انگلستان چند ساله که محبوب ترین اسم، یعنی بیشترین اسمی که بچه هاشون رو نوزادانشون رو میذارن محمده در انگلستان. چرا؟ من استدلالم این نیست، فقط میخوام بدونید که صحنه ماجرا رو درست ترسیم کنیم، ببینیم کجا نشستیم، چی کار داریم میکنیم. آلوین تافلر رو نمیم میشناسید یا نه؟ من خیلی میشناسم، از جوونی کتاباشون میخونم، موج سوم و بعضی کتابای دیگش. میگه عصر جدید رو باید عصر خمینی نام گذاشت. خمینی نه فقط جهان اسلام رو علیه نظام لیبرال دموکراسی حاکم برانگیخته، بلکه دنیای دین باوران را نیز متحول کرده است. والرشتین، این والرشتین ماجرایی داره. یه موقع چند وقت پیش اومده بود ایران، بعد خاطراتش رو از ایران نقل کرده بود، نوشته بود، توی صفحش منتشر کرده بود. گفته بود یکی از حیرت انگیزترین اتفاقات در ایران برای من این بود که بعضی از جامعه شناسان و روشنفکرهای ایرانی از من خواهش میکردن که کمتر از اشکالات و مشکلات لیبرالیسم حرف بزنم. خود والرشتاین توی آفیشیال پیج خودش اینو نوشته، میگه مانع اصلی پیشتوی غرب برای استقرار نظام جهانی نظریه ولایت فقیه امام خمینیه. تا جایی که من دارم میبینم همه نظریه های رقیب دارن کمرنگ میشن الا این نظریه. برژینسکی، مشاور امنیت ملی دموکرات ها، یعنی مغز متفکر دموکرات های آمریکا، همون که در زمان کارتر مشاور امنیت ملی آمریکا بود، همونی که رسما اجازه داد که کودتایی با هر مقدار کشتار که لازمه در ایران صورت بگیره، این نشد. میگه تاریخ به پیچ بزرگی رسیده که خمینی و خامنه ای تابلوهای راهنمایی او رو نصب کردن. کیسینجر، مغز متفکر جمهوری خواها، میگه خمینی غرب رو با بحران جدی برنامه ریزی روبرو کرد. تصمیم های او چنان رعداسا بودن که محال هر مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی از سیاست مدارا و نظریه پردازان سیاسی میگرفت. هیچ فردی نمیتوانست تصمیم های امام رو از پیش حدس بزنه. ایشو او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن میگفت و عمل میکرد. این جیمز وولسلیه، میگه قطب قدرتمند اسلام است، قطب قدرتمند جهان امروز اسلامه که با پرچمداری خمینی و خامنه‌ای ساختار کدگذاری شده جهان امروز رو به چالش کشیده. بذار از این وولسلی یه فیلم کوچولو نشونتون بدم، حیفه.
Have we ever tried to meddle in other countries' elections?
Oh, probably, but it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe, in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians,
we don't do that CIA. Now, though. We don't mess around other people's elections. Yeah.
No. Only for a very good cause.
Can you do that? Do a Vine video on this former CIA director.
Only for a very good cause. Okay. The interest in democracy.
Thanks for being here. It's always great to see you.
به همین راحتی در کشورهای دیگه هم دخالت میکنید. بس دخالت در کشورهای دیگه است. به همین سادگی. حالا من نخواستم این فیلم مشهور رو به شما نشون بدم، ولی اینم ببینید خیلی معروفه. حالا این رضای رو پهلوی هم اینجا هست. کمتر از 2 دقیقه.
Historian to determine what it was, but usually a coup is from below to the top, not from the top to down.
The United States,
in
together with
Richard Nixon,
participated in supporting a coup in Iran that got rid of Mossadegh.
این آدلین مالبرایت وزیر خارجه امریکا، این نوشته که ببخش
The Eisenhower administration believed his actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development.
It's a sad story that really began in the 1950s when the United States deposed Mr. Mossadegh, who was an elected parliamentary Democrat, and brought the Shah back in.
And I apologize, when President Khatami was elected, I publicly acknowledged that the United States had acted politically overthrown Mossadegh, and I apologize for it.
In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government.
اینم که سندرز دیگه. خب حالا که اینو دیدید اینم ببینید. یکم مفصل‌تر توضیح میده. در نقش آمریکا رو در جنگ ایران و عراق هم توضیح میده آقای اوباما.
یک نقطه ای در خلال حرف های رئیس جمهور آمریکا در این چند روز وجود داشت و اون اعتراف به اشتباهات گذشته آمریکا بود. اعتراف کرد که در 28 مرداد آمریکایی ها در ایران خطا کردند. اعتراف کرد که در کمک به صدام حسین آمریکایی ها خطا کردند. دو سه مورد رو گفت، ده ها مورد رو نگفت. 25 سال حکومت ظالمانه و جائرانه پهلوی دوم رو نگفت. شکنجه ها، غارت ها، کشتار ها، جنایت ها، فاجعه آفرینی ها، از بین بردن عزت ملت ایران، لگد کردن منافع داخلی و خارجی ملت ایران رو به وسیله آمریکا انجام گرفت، نگفت. تسلط صهیونی ها رو نگفت. نابود کردن مسافرین هواپیمای مسافربری را به وسیله شدید موشک از دریا نگفت. من جمله ای رو میخوام ناسهانه به این حضرات بگم. امروز شما بعد از گذشت سالهای طولانی اعتراف میکنید که اشتباه کردید. من میخوام بگم الان هم دارید اشتباه میکنید. الان هم مشغول اشتباه هستید در جاهای مختلف این منطقه و به خصوص نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران. چند سال دیگر یک کسی دیگری میاد همین اشتباه شما رو به رخ خواهد کشید، همچنانی که شما امروز اشتباه گذشتگانتون رو به رخ میکشید. شما هم دارید اشتباه میکنید. بیدار شید، از اشتباه خارج شید، حقیقت رو بفهمید. در منطقه اشتباهات بزرگی رو دارن مرتکب میشن.
خب اینم مال سایت خود آقای خامنه ایست. این قضیه شوخی نیست. اونایی که اینو ندیدن خب احتمال از این خوششون میاد.
Assad government has now been condemned by countries in all parts of the world and can look only to Iran.
من برای اونایی که ندیده بودن گذاشتم، چون بعضی رو گفتن ندیدن. خب برگردیم به اصل بحثمون. می برژینسکی، اینم کیسینجر، اینم وولسلی که فیلمش هم دیدید، اینم که نتانیاهو که میگه در خاورمیانه به هر طرف که نگاه میکنم خمینی و خامنه‌ای رو میبینم که خیمه زدن بیچاره. اینم همون جمله‌ای که از جورج فریدمن نقل کردم برای شما در گفتگو با روزنامه یو اس ای تودی میگه. بله، اینجا دو جمله دیگه وجود داره که والا یکیشو من بعداً شاید بهش بپردازم یه وقت دیگری. جمله حامد الگار معروف، استاد دانشگاه برکلی که مسلمان شده بعد از ملاقات با امام خمینی، این جمله حسن این هیکل، ولی جمله عجیبیه. هیکل من میشناسید یا نه؟ هیکل در زمان جمال عبدالناصر، یعنی حدود سالهای 1330 در ایران، 1330 شمسی میشه حدود 70 سال پیش، اون موقع سردبیر الاحرام بوده، سابقه وزارت در مصر داره، سابقه مشاورت رئیس جمهور در مصر داره، یعنی یکی از قطعا یکی از بزرگترین قولهای دیپلماسی در جهان عرب به حساب میاد. این همونیه که حدود چند ده سال پیش اون پیشبینی عجیبو درباره یمن کرده بود که دیدید احتمالاً، تو کتاباش گفته بود، گفته بود دارم بهتون میگم عربستان یه روز با یمن وارد جنگ خواهد شد. بهش خندیده بودن، گفته بود من دارم میگم عربستان با یمن وارد جنگ خواهد شد و در باتلاق یمن فرو خواهد رفت. اگر این اتفاق نیفتاد جنازه‌مو از قبر بکشید بیرون، کتابام هم بذارید روش، با هم آتیش بزنید. من حسن این هیکل هستم دارم اینو به شما میگم. بعد از ملاقاتی که با امام خمینی داشت این جمله عجیبو گفته. این حسن هیکل یه سنی هم هست، اصلا خیلی هم اعتقاد مذهبی نداره، یه آدم ملی‌گرای عرب. ازش پرسیدن راجع به خمینی، گفته بود یکی از صحابه پیغمبر رو دیدم که انگار از 1400 سال پیش توی تونل زده بود و برگشته بود، اومده بود چیکار بکنه؟ اومده بود سپاهیان علی رو که بعد از شهادت علی ابن ابی طالب پراکنده شده بودن دوره هم جمع کنه و دوباره به قدرت برسونه، و من در چهرش دیدم که میتونه این کار رو بکنه. دعوا اینه، دعوا سره. خب دیگه زیاد حرف نزنم، بذارید این نامه رو برای شما بخونم و انگار شانس رو بردین ها، ندارمش. نه پیداش میکنم، نگران نباشید. ببینم اگر نبود دیگه ولش میکنه. خیلی خوب، فعلا بذارید از روی این بخونم، بقیهش ببینم کجا گذاشتم. این نوشته از منه، بعد کسی به من جواب داده، من دوباره به او جواب دادم. این از منه، از این مقاله مال شاید چند سال پیش. گفتم هر روز صبح که به روزنامه ها نگاه میکنی یا به سایت ها فرقی نمیکنه، میبینی حجمی باور نکردنی از مطالب مغالطه آمیز به اذهان کسانی که اهل مطالعه هستند حمله ور شده است. یکی از اصلی ترین اهداف آنها نیز مبانی نظری حکومت جمهوری اسلامی است. از کسانی که میکوشند تا اندیشه های سکولاریستی و لیبرالیستی را ترویج کنند، این کار چندان غیر منتظره نیست. عجب از کسانی است که خود را پایبند این نظام دانسته اما به صورت بلندگویی برای دشمنان فکری آن در آمدند. همین هایین که حالا بعد از چند حالا مثلا اینو میگن رأی ندیم. اگه خواستید من اسم میبرم. اخیراً مقاله منتشر شد که در آن گفته بود حکومت به طور کلی باید فارغ از ارزش ها باشد. یعنی حکومت نباید نسبت به ارزش های دینی و حتی نسبت به ارزش های اخلاقی جهتگیری خاصی داشته باشد. چون دخالت حکومت در این گونه موضوعات، یعنی ایدئولوژیک بودن رفتارهای حکومت، خلاف آزادی های مدنی است. نمونه های دیگه شمینه. مگر حکومت مسئولیت بهشت و جهنم رفتن مردم رو داره که بخواد؟ اما چرا؟ خب چرا؟ تنها دلیلی که در این مقاله ذکر شده بود این است که تجربه ما از اول انقلاب تا به الان نشان داده که این جهتگیری ها میتواند به برخی تبعیض های ناروا منتهی شود، مثل آنچه که در گزینش های استخدامی یا دانشگاهی شاهدش بوده ایم. اجازه دهید همین اول با صراحت اعتراف کنم که من نیز قبول دارم در طول سالهای پس از انقلاب، حتی تا به امروز، گاهی به خاطر کم تجربگی و گاهی به دلیل گرفتار شدن کارگزاران حکومت در دام هوای نفس، بگید کپک، بگید هرچی، بگید گنجشک، بگید هوای نفس، بوتیمار، به اسم طرفداری از ارزش‌ها رفتارهای صورت گرفته که برخلاف ارزش‌های دینی و اخلاقی ماست. و اگر کسی به دنبال مقصرهای تاریخی می‌گردد، بد نیست به شیوه پسندیده‌ای که عارفان ما به ما آموخته‌اند ابتدا از خودش یاد کند و سپس از حالا از کسایی اسم بردم، من اینجا دیگه نمی‌خوام اسم ببرم. به هر صورت این رفتارها از نگاه من مطمئناً اشتباه بوده و مثل هر انسان غیر معصوم اما عاقلی باید از آن پند بگیریم. اما آیا به راستی این استدلال قابل قبول است که چون به بهانه جهتگیری نسبت به ارزش‌ها گاه رفتارهای غلطی صورت گرفته، پس حکومت باید به طور کلی نسبت به ارزش‌ها، اعم از ارزش‌های دینی و الهادی و جنسی و غیره، بی‌طرف باشد؟ این استدلال درسته اصلا؟ گفتم شرمنده ام که باید مثال دبستانی بزنم. فرض کنید شما بیمارید و دارویی را مصرف میکنید که واقعا مطمئنی داروی بیماری شماست، اما این دارو را به شیوه صحیح و درست آن مصرف نمیکنید. در نتیجه بیماری شما درمان نمیشود و یا حتی اثرات زیانبار بر جای میگذارد. آیا این اتفاق دلیل کافی است برای اینکه مصرف آن دارو و یا اساسا مصرف هر دارویی را مطلقا کنار بگذارید؟ فرضاً ما به خاطر به بهانه اینکه می‌خوایم پایبند به ارزش‌ها باشیم یه غلط‌هایی کرده باشیم. ببینید تمام استدلال نویسنده محترم، همینایی که من نمی‌خوام اسم ببرم، لازم شد خواستید اسمم می‌برم بعد از اینکه رأیامو گفتم. با شما ماله. اسمم می‌برم اگه خواستید. ولی فعلاً لازمم نیست. ولی همینان که الان دارن میگن بر طبل ناامیدی و رأی ندادن و اینها می‌کوبن. تمام استدلال نویسنده محترم این است که باید از حکومتی که پایبند به ارزش‌ها و احکام دینی است صرف نظر کنیم، چون در این حکومتگاه تحت عنوان توجه به ارزش‌ها رفتارهای غلطی صورت گرفته است. آیا این همان کنار گذاشتن دارو نیست؟ من برای روشن شدن مغالطه فرض گرفتم همه آنچه را که نویسنده رفتارهای غلط حکومت نامیده واقعا رخ داده و واقعا هم غلط بوده است. هرچند اگر میخواستم در هر کدام از این رفتارها مناقشه کنم کلی حرف وجود داشت. چیزی که نمیفهمم این است که در کجای دنیا و بر پایه کدام منطق اگر کسی در عمل کردن به نسخه‌ای دچار اشتباه شود کل نسخه را باید پیچید و دور انداخت. از اینجا به بعد است که نویسنده محترم حتی اندک ژست عالمانه خود را کنار گذاشته و با حالتی عامیانه فریاد میزند که اگر اصلاح این رفتارها ممکن بود در این سالهای پس از انقلاب این اصلاح رخ داده بود. تنها راه چاره این است حکومت دست از طرفداری و جهتگیری نسبت به ارزش‌ها بردارد. می‌بینید لب کلام نویسنده همان چیزی است که لیبرال‌ها می‌گویند، یعنی همون دعوای تمدن غرب با ما. یعنی نباید در عرصه اجتماعی و سیاسی ایدئولوژی ها برای ما که مسلمانیم یعنی ارزش ها و احکام دین را دخالت داد. یعنی تا وقتی نظم اجتماعی به هم نخورده، حکومت حق ندارد نسبت به هم جنس بازی، زناکاری، شرابخوری، جهتگیری خاصی داشته باشد. البته مشروط بر این که نظم اجتماعی پایدار بماند، هر کس میتواند در زندگی شخصی خود به هر چیزی من جمله ارزش های دینی و احکام شرعی پایبند باشد. اما در عرصه اجتماع و مخصوصا در عرصه سیاست و حکومت هیچ کس حق ندارد اعتقادات ایدئولوژیک خود را وارد کند. به جمله آخر همین مقاله توجه کنید. از همین جهت ما معتقدیم که دولت باید فراتر از ارزش ها بنشیند و نسبت به نظام های ارزشی گوناگون اعلام بیطرفی کند. من تو پرانتز گفتم حالا چرا نوشته فراتر، چرا نوشته فروتر، نمیدانم. و صرفا مأموریت های محوله به دولت حداقل، یعنی قوانین بازی و الزام قراردادها را انجام دهد. و اگر در حیطه دیوان ساری کوچک است، در حیطه ارزش ها هم صرفاً به داوری در مورد بحران و تنش ها بر اساس قواعد بازی قانونی عقلایی، نه قوانین دینی، اکتفا کند. این یعنی همان چیزی که اندیشه لیبرالیسم و سکولاریسم به دنبال آن هستند و در یک کلام یعنی اعتقاد به یک حکومت لائیک. این است اصل اعتقاد میسنده، وگرنه کیست که نداند هیچ حکومتی در روی کره زمین خالی از رفتارهای غلط نبوده است. حتی حکومت معصومین هم دقیقاً به این دلیل که کارگزاران حکومت و مردم معصوم نبوده اند از این قاعده مستثنا نیست. آیا نویسنده محترم نمیداند که حکومت‌های لیبرالی محبوب او در غرب برای رسیدن به همین وضعیت موجودشان مرتکب چه رفتارهای وحشتناکی شده اند و هنوز هم میشوند؟ آیا تمدن امروز غرب برای رسیدن به وضعیت امروزش تجربه دو جنگ جهانی را همراه با استفاده از سلاح اتمی در کوله بارش ندارد؟ و آیا بعد از این دو جنگ خانمانسوز جهان را بارها تا آستانه جنگ خانمانسوزتر نبرده است؟ آیا جامعه آمریکا برای رسیدن به همین ثبات نیم بندش نسل سرخپوستان را از روی زمین تقریبا محو نکرده است؟ آیا همین امروز وضعیت سیاه‌پوستان در میان آنها وضعیت قابل دفاعی است؟ آیا نویسنده محترم نمی‌شناسد آن دسته از اندیشمندان بزرگ غربی را که معتقدند مردم غرب اگر به ظاهر برای انجام برخی کارها آزادند، عمیقا برده و اسیر مشتی سرمایه دارند؟ منصف باشیم، تمدن مورد علاقه نویسنده محترم برای رسیدن به ثبات نیم بند امروزش که اعتراف میکنم همین ثبات نیم بند از بعضی جهات حقیقتا هم جذاب و دلفریب است، دست کم 300 سال تجربه اندوخته و آزمایش و خطا کرده است. ما 300 سال وقت نمیخواهیم، اما شما بگویید برای تجربه اندوختن در مسیری که انبیاء خدا هنگام طی کردنش پیرشان در آمده است، داستانهای پیغمبران را که در قرآن خوندید، ما به چقدر زمان نیاز داریم؟ یادم می آید امام خمینی آن موقع که هنوز جنگ هم شروع نشده بود می گفت ما اگر 20 سال زحمت بکشیم تازه می رسیم به 20 سال قبل از موقعی که پهلوی روی کار آمد. بعد البته نگذاشتند که حتی یک روز آب خوش از گلویمان پایین برود. جنگ، توطئه، محاصره اقتصادی، تبلیغات روانی، کدام حکومت را در روی زمین میشناسید که مثل حکومت ما تحت فشار بوده و باز هم در این راه بلند، بله با همه اشتباهاتی که احیانا مرتکب نیست شده، از پایین ننشسته باشد؟ اما از همه این حرف ها که بگذاریم، در این میان یک مطلب بسیار مهم دیگری هم وجود دارد که نویسنده محترم یا متوجه آن نیست و یا به کلی خود را به نفهمی میزند. کدام مطلب؟ این که رسیدن ما به این قضاوت که فرضاً فلان رفتار حکومت بد بوده به ناچار مبتنیست بر همان ارزش ها و احکامی که از ما میخواهند تا در عرصه حکومت آن را کنار بگذاریم. ما اگر ارزش های مورد نظرمان را به صحنه اجتماع و سیاست وارد نکنیم، چگونه می توانیم قضاوت کنیم که فلان رفتار حکومت رفتار بدی بوده است؟ چجوری بگیم بد؟ بعد ارزش ها اون رو بیاریم و اصلا بگیم منطبق نیست دیگه. در واقع خود نویسنده محترم هم بر پایه دخالت دادن نظام ارزشی خودش در سیاست فلان رفتار را بد قلمداد کرده است. چون اگر حقیقتا نسبت به همه ارزش ها بی طرف باشیم، اصلا نمی توانیم بگوییم چه چیزی خوب است چه چیزی بد. پس نویسنده محترم هم بر اساس ایدئولوژی خودش عمل می کند. این که از ما می خواهد ایدئولوژیک رفتار نکنیم یا از سر نفهمی است و یا از سر تزویر، به این معنا که ظاهراً می گوید بیایید ایدئولوژی ها را در سیاست دخالت ندهیم، اما در واقع از ما می خواهد که به جای ایدئولوژی خودمان ایدئولوژی او را دخالت بدهیم. اگر نویسنده محترم به ارزش های لیبرالی و ایدئولوژی لیبرالی خود اعتقاد نداشت، اصلا چرا باید چنین مقاله‌ای می نوشت؟ ما معصوم نیستیم، نابغه هم نیستیم. ما مسلمانانی هستیم که برای عمل به باورهایمان به پا خواسته ایم. همین. پس چاره‌ای نداریم جز آن که بر پایه ارزش‌ها و احکام دینمان دنیایمان را بسازیم. و امروز پس از سال‌ها البته فهمیده ایم که این راه چقدر طولانی و این کار چقدر دشوار است. بله، ما مثل همه انسان‌هایی که معصوم نیستند مرتکب اشتباهاتی شده ایم، گاه بزرگ، گاه کوچک، گاه اجتناب ناپذیر و گاه اجتناب پذیر. امروز پس از بارها زمین خوردن فهمیده ایم که قد کشیدن و به استواری راه رفتن گاه چقدر دردناک است. اما خب اینا رو ولش کنید، خلاصش کنم. خب بعد از اینکه من این مقاله رو گفته بودم، یک کسی این رو در جواب من نوشت. به سلامت، خواهش میکنم. ببخش دیگه مجبورم از روی اینترنت بیارمش. نوشته سلام بر فلانی رو کمی تعارفات کرده، بعد گفته از ارتباط با شما خوشحالم. فلواقع دیدگاه شما در بین اطرافیان بنده کاملا متمایز است و در اکثر موارد متضاد. بعد چیزای دیگه، حالا تعارفاتی کرده همانطور که قبلا ایشون داره میگه. در پاسخ یکی از مقالات شما جسارت کردم و عنوان کردم واقعیت مهم در مورد لیبرال دموکراسی این است که بر پایه امکان نقد و اصلاح درونی شکل گرفته است، همان چیزی که حکومت‌های دیکتاتور، ایدئولوژیک و توتالیتر از آن گریزانند. فقط به نکته پایانی در خصوص اشتباهات نظام مایلم اشاره کنم و ما بقیه موارد را حالا به بعد مثلا موکول کنم. کدوم موارد را؟ ما بقیه موارد را به خصوص فتنه نامیدن جنبش آزادی خواهی و عدالت خواهی مردم ایران را مثلا به آینده این مال سال 98. بله. بعد ادامه داده گفته هرچند در این چند سال اخیر دموکراسی هم روزگار خوبی ندارد و روی کار آمدن پوپولیست ها و تقویت احزاب راستگرای افراطی در کشورهای دموکراتیک خبر از آینده ای نچندان خوشایند می دهد. واقعیت این است که این نظام به قول شما مقدس تنها 1% از اشتباهات خود می گیرد و آن تنگتر کردن کمربند و چارچوب های امنیتی به دور جامعه و سرکوب بیشتر جنبش های مردمی است. متاسفانه تلاش زیادی برای حل موضوع و تغییر در رویه ها داده نمی شود. کارگزاران نظام هم به همین شرایط عادت کردند. یعنی مثلا وقتی یک قانون مصوب می شود حتما باید برای فرار هم تبصره وجود داشته باشد. مثلا بخش انتصابی دیگه همه چی داره، با من چیز خیلی پروپیمونیه. بخش انتصابی از اعمال قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان منع می شود و همه بازنشستگان دور قاپشین سعی می‌کنند از طریق حکم حکومتی مجدداً به سر کار برگردند. از این طریق بخش غیر خودی حذف و راه برای تثبیت بخش خودی فراهم می‌شود. طنز ماجرا بازنشستگی جنتی پسر و تعداد بیشمار مسئولیت‌های بسیار کلیدی جنتی پدر است. یا مثلا در مورد مهمترین معضل نظام جمهوری اسلامی که فساد است، همه سیستم‌های حکومتی دنیا از جمله ایران آگاهند که تنها از طریق شفافیت رسانه‌ها و پاداش برای کسانی که یک فساد را کشف کرد می‌توان تا حد امکان با این مسئله مقابله کرد. اما در ایران بخش انتصابی و رؤسای آن به شدت با شفافسازی و آزادی گردش اطلاعات برخورد می کنند. یا وقتی یک فاسد از این بخش از حاکمیت به تله می افتد، در اکثر مواقع شامل رأفت اسلامی می شود. خب حالا دیگه بعد گفته برای کسانی که نگاه نقادانه به وضعیت نابسامان حکومت دارند، مثال های مستند بیشمار است و برای توجیه کنندگان حکومت نیز مغلطه فراوان. امیدی هم به این نیست که نظام با کارگزاران فعلی از اشتباهات بیشمار درس بگیرد. به نظرم دلیل آن هم مشخص است، زیرا ریشه اشتباهات به سنگ بنا و شالوده میرسد و حکومت نیک میداند اصلاح در این قسمت منجر به فروپاشی میشود، مگر اینکه کارگزاران با ورود نخبگان کارشناس تعویض گردند و اصلاحات ساختاری ایجاد شود که آن هم زهی خیال باطل. تمام شد وقت ما؟ بله چشم. خیلی خوب. خب